بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
هاشمی رفسنجانی میگوید رهبر جمهوری اسلامی برای تسریع در رسیدگی به وضعیت زندانیان دستوری صادر کرده است. اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تا یک ماه دیگر به تأخیر افتاد. و فیلم سینمایی بدرود بغداد به عنوان نماینده ایران در اسکار معرفی شد. ساعت 9 شب در تهران، 6:30 در اینجا پراگ، اروپای مرکزی، جایی که صدای رادیو فردا رو از اون میشنوید. همراه ما هستید با مجله شبانگاهی. شب بر شما خوش. همراهان رادیو فردا، فهیم خضرحیدری هستم در کنار شما با این مجله شبانگاهی. پیش از هر چیز همکارم آرش حسنی هم در استودیو در کنار ماست. آرش، خبرهای این ساعت رو از تو میشنویم.
درود فهیمه. من هم درود میکنم خدمت شما شنوندگان خوب رادیو فردا. در ساعت 9:01 آخرین سه‌شنبه شهریور ماه، آیت الله هاشمی رفسنجانی روز سه‌شنبه در دیدار با جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی از دستور آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برای تسریع در رسیدگی به وضعیت این زندانیان خبر داد. به گزارش پایگاه خبری فراکسیون خط امام مجلس پارلمان نیوز، خانواده‌های زندانیان سیاسی رسیدگی عادلانه پرونده متهمان و احقاق حقوق آنها در زندان را خواستار شدند. در این جلسه حاضران همچنین خواستار آن شدند تا نهادهای مسئول نسبت به روند محاکمات زندانیان سیاسی وقایع پس از انتخابات تحقیق کنند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به خواسته های آنها گفته این خواسته ها را نزد رهبر جمهوری اسلامی پیگیری می کند و امیدوار است این پیگیری بی نتیجه نباشد. به گفته محمد حسین فرهنگی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تا یک ماه دیگر به تأخیر افتاده است. او افزود که دولت دلیل به تأخیر افتادن اجرای این قانون را واریز نشدن یارانه ها به حساب خانواده ها اعلام کرده است. قانون هدفمند کردن یارانه ها ابتدا قرار بود از فروردین ماه امسال به اجرا گذاشته شود، اما پس از مدتی تاریخ اجرای آن به اول مهر ماه تغییر کرد و اکنون گفته می شود که به اول آبان ماه موکول شده است. از سوی دیگر محمد رضا فرزین، سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت، به خبرگزاری مهر گفته است یارانه ها از مهر ماه و به میزان دو ماهه به حساب متقاضیان واریز می شود، اما تا زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها قابل برداشت نیست. او افزوده زمان دقیق اجرای این قانون در آستانه اجرای آن اعلام خواهد شد. معاونت سینمایی وزارت ارشاد فیلم سینمایی بدرود بغداد را 8 روز مانده به پایان فرصت تعیین شده به آکادمی اسکار معرفی کرد. فیلم بدرود بغداد نخستین تجربه بلند سینمایی مهدی نادری به عنوان کارگردان است که هنوز در ایران به نمایش عمومی در نیامده است. یکی از شرط‌های آکادمی اسکار برای پذیرش فیلم‌های معرفی شده به نمایش در آمدن آنها برای عموم است. بر این اساس اگر تا 8 روز آینده فیلم بدرود بغداد در ایران به نمایش عمومی در نیاید، نماینده سینما ایران در رقابت‌های اسکار پذیرفته نخواهد شد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در دیدار با یانگ جی چی وزیر خارجه چین از پکن خواست تا قطعنامه‌های تحریم ایران و کره شمالی را رعایت کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که خانم کلینتون به وزیر خارجه چین گفته است که افزایش فشار بر ایران و کره شمالی لازم است تا آنها به مذاکرات هسته‌ای بازگردند. به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، هیلاری کلینتون در این حال در صدد شنیدن نظرات چین در مورد چگونگی ترغیب ایران به بازگشت به مذاکرات بود. قرار است این هفته در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با ون جیاباو نخست وزیر چین گفتگو کند. و به گزارش خبرگزاری کره شمالی، حزب حاکم این کشور هفته آینده 28 سپتامبر برای انتخاب هیئت عالی رهبری این کشور تشکیل جلسه خواهد داد. این خبر در حالی اعلام می شود که بر پایه گزارش ها کیم یونگ ایل، رهبر 68 ساله کره شمالی، اخیراً سکته مغزی کرده است. برخی گزارش ها حاکی است که او همچنین به دلیل بیماری کلیه نیاز به دیالیز دارد. گفته می شود که در کنفرانس آینده حزب حاکم کره شمالی احتمالاً به جوانترین پسر کیم یونگ ایل عنوانی رسمی داده خواهد شد. فهیمه،
سپاسگزارم. همکارم آرش حسنی با آخرین خبرهای این ساعت رادیو فردا. اما در این شبانگاه در مجله شبانگاهی رادیو فردا چه خواهید شنید؟ گفتگو با فرزاد فرهنگیان، آخرین دیپلمات مستعفی جمهوری اسلامی ایران.
کشتن مردم، سرکوب مردم کار زشتی نیست، اما یه دیپلمات در جهت منافع مردم در واقع کناره‌گیری میکنه، این ایشون کار این دیپلمات رو زشت و تخلف اداری محسوب میکنه.
آیا فعالیت بنیاد باران به مدیریت سید محمد خاتمی متوقف خواهد شد؟
محمد علی رامین معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد گفته است بنیاد باران فعالیت سیاسی می کند و این کار غیر قانونی است.
و ارتباط زنده هم خواهیم داشت با گزارشگر اعزامی رادیو فردا به نیویورک، مقر سازمان ملل متحد. اینها و بیش از اینها البته در مجله شبانگاه رادیو فردا اگر با ما بمانید میشنوید. خب ما قرار هست ارتباط زنده‌ای داشته باشیم با خبرنگار اعزامی رادیو فردا به نیویورک، مقر سازمان ملل متحد. آقای نادر وکیلی همکار ما در نیویورک هستن روی خط. آقای وکیلی سلام میکنم خدمت شما.
با سلام به شما خانم حیدری عزیز.
خسته نباشید آقای وکیلی. و ظاهرا امروز آقای احمدی نژاد در نیویورک در مقر سازمان ملل در نشست مجمع عمومی بودند و سخنرانی کردند. شما در اون محل حضور داشتید، اگر بله. ممکنه مختصر برای ما توضیحی بدید درباره سخنرانی ایشون و واکنش ها.
بله، از کنم که روز سه‌شنبه در دومین روز کنفرانس مربوط به کاهش فقر جهانی که موسوم به کنفرانس 2013 نیز شده، آقای احمدی نژاد ضمن اشاره به اینکه کاپیتالیسم و یا نظام سرمایه‌داری با شکست روبرو شده، از همه نهادهای تصمیم گیرنده جهانی خواست تا در نظام‌هایی که آقای احمدی نژاد اون رو نظام‌های غیر دموکراتیک و غیر عادلانه خوند تجدید نظر کلی بشه. توجه شما رو به بخشی از سخنان آقای احمدی نژاد جلب می‌کنم.
امروز که نظام تبعیض آلود سرمایه‌داری و اندیشه سلطه‌گری با شکست مواجه شده و به پایان راه رسیده است، مشارکت عمومی برای برپایی عدالت و مناسبات سعادت آفرین یک ضرورت است.
بله، آقای احمدی نژاد پیشنهاد کرد که دهه آینده در واقع نظام نظارت جهانی هم گذاشته بشه تا همه کشورها بتونن در این نظارت بر امور جهانی شرکت داشته باشند. البته به هنگام ترجمه سخنان روز سه‌شنبه آقای احمدی نژاد در سازمان ملل یک سردرگمی هم ایجاد شد، و این معنا که مترجم سازمان ملل متحد در لحظه اعلام کرد که ترجمه سخنان آقای احمدی نژاد در واقع از روی متنی که از پیش آماده شده داره خونده میشه و نه از سخنان در حال ایراد رئیس جمهوری ایران. توجه شما را مجدداً به صدای آقای احمدی نژاد جلب میکنم در این زمینه.
از سوی دیگر پیش روی ما قرار دارد. ترجمه نیست؟ No translation.
Is it okay now? No English.
It is okay. Mr. President, you can continue with your address, please.
بله، خانم حیدری، همونطور که می‌دونید سخنرانی اصلی آقای احمدی نژاد در واقع روز پنجشنبه است.
بله آقای وکیلی،
امشب
برنامه های آینده ایشون رو برای ما اعلام می‌فرمایید، هم امروز رو و هم اگر می‌دونید در روزهای آینده رو.
بله، همونطور که می‌دونید خانم حیدری سخنرانی اصلی آقای احمدی نژاد روز پنجشنبه ایراد میشه، ولی پیش از اون امشب به وقت نیویورک یک تظاهراتی در برابر سازمان ملل متحد در اعتراض به آقای احمدی نژاد برپا میشه و یک ضیافتی هم آقای احمدی نژاد امشب در شهر نیویورک برپا کردن که تقریبا به صورت محرمانه و به قول معروف فقط خودی‌ها از این اطلاع دارن، چون من خودم در تماس تلفنی با دو نفر از مسئولین اون در ضیافت پس از اینکه خودم رو معرفی کردم و تمایلم رو هم برای شرکت در این ضیافت و برای پوشش خبری در واقع اعلام کردم، این دو نفر گفتن که از اعلام جزئیات این ضیافت معذور هستن و وقتی علت این امر جویا شدم هر نفر به من گفتن که تجربه‌ای که در واقع از چند سال پیش پیدا کردن و تذکراتی که بر سر اونها گذاشته شده به این نتیجه رسیدم که اطلاعات مربوط به این ضیافت‌ها رو در اختیار عموم نگذارن. البته خانم حیدری، وقتی من برای در واقع چند و چون این تذکراتی که این دو نفر به اون اشاره کردن تا فشاری بیشتر کردم، یکی از این دو نفر گفت که آقای احمدی‌نژاد برای اجاره کردن محل بزرگ و مناسبی برای برگزاری چنین ضیافت‌هایی به ویژه امساب و مدیره روبرو شده.
بسیار خوب، این هم حاشیه جذابی بود از گزارش شما. خیلی متشکرم آقای وکیلی، منتظر گزارش‌های بعدی شما هستیم.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
فرزاده فرهنگیان، رایزن دوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در بلژیک که به گفته خودش تا چند ماه آینده به رایزن اول ارتقا پیدا می کرد، پس از استعفا از مقام سیاسی خود، اقدامی که 13 سپتامبر انجام داد، تا به حال کمتر سخن گفته است. او درست یک روز پس از استعفا از سفارت جمهوری اسلامی ایران در بروکسل، در شهر اسلو و با همکاری محمد رضا حیدری، دیگر همکار مستعفی خود، در یک نشست خبری با رسانه‌های جهانی حاضر شد و پس از آن سکوت کرد. ساعتی پیش با فرزاده فرهنگیان که اکنون پناهنده سیاسی کشور نروژ به شمار می رود گفتگو کردم. آقای فرهنگیان در این گفتگو اقدام خود و همکارانش را همسو با جنبش سبز مردم ایران دانسته و به اظهارات اخیر سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم پاسخ داده است. با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حتما انگیزه سیاسی داشته. من خطاب به آقای مهمانپرست که احساس میکنم خیلی هم شبیه سعید الصحاف صحبت ایشون میکنه و البته یه اختلاف عمده داره. اینم اینه که آقای سعید الصحاف به کاری که میکرد اعتقاد داره، ایشون اعتقاد هم نداره با شناختی که ما از ایشون داریم. ولی به هر تقدیر ایشون بدون انگیزه سیاسی داشته. اگر کسی انگیزه سیاسی نداشته باشه مطمئنا نمیاد توی در واقع رسانه‌ها مطرح بشه. کشتن مردم، سرکوب مردم کار زشتی نیست، اما یه دیپلمات در جهت منافع مردم در واقع ناگیری میکنه، این ایشون کار این دیپلمات رو زشت و تخلف اداری محسوب میکنه.
آقای فرهنگیان، نکته دیگه که از اول درباره شما مطرح میکردن مسئله مدت قرارداد شما بود. امروز هم آقای مهمانپرست مدعی شدن که 30 شهریور ماه ماموریت 3 شما به پایان میرسیده و مطرح کردن که چطور بعد از دریافت 15 ماه حق ماموریت شما تصمیم گرفتین به استعفا. واقعا قضیه قرارداد شما به چه شکل هست آقای فرهنگیان؟
آقای مهمانپرست در واقع عوام فریبی میکنن. ما که دو وزارت خارجه هستن میدونن ما قراردادی کار نمی کنیم. تا زمانی که در واقع نیروها در ماموریت هستن دیپلمات ایران محسوب میشن در خارج از کشور و قراردادی در میون نیست. ماموریت منم به اتفاق 3 نفر دیگه از دوستانم که همراه هم اومده بودیم سال آینده تموم میشده. بحث 15 ماه هم شنیدم، من نمیدونم 15 ماه منظورشون لابد از دوران سرکوب مردم رو حساب کردن دیگه. خرداد 88 رو ایشون مبنای در واقع محاسبهش گرفته. در تقدیر من این کارو اگر پارسالم انجام میدادم باز همون داستان آقای حیدری رو ایشون طرح میکرد. امروز هم انجام شده همین داستان. ممکنه دوستان دیگه هم 2-3 ماه آینده به جبهه مردم ملحق بشن، باز همین داستان ایشون در واقع
تأخیر
کرد.
آقای فرهنگیان، خودتونم اشاره کردید به حدود 15 ماهی که گذشته از مسائل پس از انتخابات و صحبت میکنید از اینکه همراستا هستید با معترضان به مسئله انتخابات. پرسشی که ممکنه افکار عمومی از شما داشته باشه این هست که چرا بعد از 15 ماه این تصمیم رو گرفتید؟
بنده 16 سالم بوده وارد این سیستم شدم. از 16 سالگی در واقع نوجوانی و جوانی و میانسالیمون رو گذاشتیم برای این سیستم و فکر میکردیم در خدمت منافع ایران هست. در تقدیر که کسی که 30 از زندگیش رو در یک ریتم خاصی گذرونده با یه افکار خاصی شکل گرفته کار آسونی نیست. اگر من این کارو پارسال هم میکردم همین داستان رو امسال آقای مهمانپرست عنوان میکردم. بنابراین فکر نمیکنم شما این موجی که تهران ایجاد میکنه رو این موج شما سوار نشید. من از حدود همون خرداد سال گذشته در فکر بودم که چگونه باید کاری کرد برای مردم، چون احساس میکردم داریم منافع ملت رو تخریب میکنیم.
آقای فرهنگیان، جو موجود در بین کارمندان سفارتخونه ها در خارج از کشور از نظر شما در حال حاضر چگونه است بعد از همه این اتفاقات؟
تقریبا تمامی همکاران ما رده‌های سیاسی همه به یک نوع می‌اندیشند. همه‌شون فکرشون همین هست، مردم و انقلاب و در واقع منافع ایران به یغما داره میره.
آقای احمدی نژاد هم اخیراً یک گفتگویی داشتن با روزنامه ایران، گفتن که ساختار وزارت امور خارجه باید تغییر کنه و ظاهراً یه اختلاف نظرهایی هم هست بین آقای متکی و آقای احمدی نژاد. شما در این باره چه فکر می‌کنید؟ فکر می‌کنید که در داخل بدنه وزارت امور خارجه با دولت رابطش چگونه است؟
بدنه وزارت خارجه یعنی همین بدنه کارشناسی که خدمتتون عرض کردم. کارشناسان وزارت خارجه همگی متفق القولند که منافع کشور چیز دیگه است. اما من فکر نمی‌کنم تغییر به بدنه بتونه در کوتاه مدت جوابگوی این قضیه باشه. باز افرادی که وارد این سیستم میشن به تدریج خودشون به حقایق پی خواهند برد. فردی که اعزام میشه به ماموریت‌های خارج از کشور دید فراتر از دیگران پیدا خواهد کرد.
آقای فر فرهنگی ها شما یه مقدارم متفاوت با بقیه دیپلمات ها و همکارانتون استفاده دادید و آمدید کشور نروژ و کنفرانس مطبوعاتی گذاشتید. برای چی این تصمیم رو گرفتید؟
یه مقداری در واقع ملاحظات امنیتی در میون بوده، یه مقدار زیادش هم به خاطر وجود آقای حیدری در اسلو.
شما از قبل با آقای حیدری در تماس بودید و هماهنگ بودید برای اینکه کی اقدام بکنید به استعفا؟
بله.
آقای فرهنگی، نکته دیگه هم که یک نماینده مجلس مطرح کرده این هست که گفتن آقایونی که استعفا دادن مشکل روانی دارن و مسائل روحی دارن.
متاسفانه یه ملتی رو الان دچار مشکل روانی کردن. علتش هم این هست که خود آقایونی که رئیس امور هستن مشکلات روحی روانی فراوانی دارند و اکثرا دچار مانیاک هستن. قطعا مردم هم گرفتارن. حالا ما هم به هر حال سلولی از سلولهای مردم ایران، ما هم گرفتار مشکلات روحی روانی هستیم، قبول. ولی من فکر میکنم مشکلات روحی روانی که خودشون دارن به مراتب بیشتر هست.
اظهارات فرزاد فرهنگیان رو میشنیدید، دیپلمات مصطفی جمهوری اسلامی ایران که از سفارت ایران در بلژیک استفاده داده و در حال حاضر هم در نروژ به سر میبره. محمد علی رامین، معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد، در نشست وعاظ طرفدار دولت گفته است که فعالیت سیاسی بنیاد باران غیرقانونی است. بنیاد آزادی، رشد و آبادانی ایران که اختصاراً باران نامیده می شود، نهادی غیر دولتی است که محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران آن را تأسیس کرده است. اعضای این بنیاد را عموماً وزرا و مسئولان دولت محمد خاتمی در فاصله سالهای 1376 تا 1384 تشکیل دهند. همکارم مراد ویسی و جزئیات بیشتر در همین زمینه.
محمد علی رامین، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد، گفته است بنیاد باران فعالیت سیاسی می کند و این کار غیر قانونی است. آقای رامین این سخنان را در جلسه جمعیت واعظین ولایی عنوان کرده است. جمعیت واعظین ولایی تشکیلاتی سیاسی مذهبی است که به اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد نزدیک است. حجت الاسلام و المسلمین امیری فرد، دبیر کل جمعیت واعظین ولایی، نیز به خبرگزاری ایسنا گفته است که موضوع فعالیت‌های غیرقانونی بنیاد باران و نیز اهمیت جایگاه ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی از جمله مباحث مطرح شده در آخرین جلسه این تشکل بوده است. طبق گزارش ایسنا، محمد علی رامین همچنین از این که پس از گذشت 21 سال از رهبری آیت الله خامنه‌ای از وی به عنوان امام خامنه‌ای یاد نمی شود انتقاد کرده است. محمد علی رامین همچنین از اکبر هاشمی رفسنجانی انتقاد کرده دیگران را از امام نامیدن آیت الله خامنه‌ای برحذر داشته است. با این وجود آقای رامین این موضوع را که وی به مطبوعات دستور داده که از لفظ امام خامنه‌ای استفاده کنند تکذیب کرده است. نشست اخیر جامعه واعظین ولایی با حضور محمدعلی رامین در حالی است که اخیراً برخی از اصولگراها از راه اندازی چنین تشکلی انتقاد کرده و آن را تضعیف جامعه واعظ تهران دانسته بودند. جامعه واعظ تهران با مدیریت جعفر شجونی از نهادهای مذهبی و سیاسی نزدیک به حاکمیت است. آقای شجونی در یک سال گذشته سخنرانی‌های متعددی علیه میرحسین موسوی و مهدی کروبی از سران معترضان پس از انتخابات انجام داده است. این در حالی است که حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون ماده 10 احزاب، نیز پیش از این گفته بود که جمعیت واعظین ولایی غیرقانونی است. جریان حاکم در ایران طی چند روز گذشته با حمله به دفتر میرحسین موسوی این دفتر را بسته و پلم کرده است. از سوی دیگر طی هفته‌های گذشته مهدی کروبی نیز در ساختمان محل سکونت خود با تعرضاتی از سوی طرفداران حکومت روبرو شده بود. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد حداقل برخی از طیف‌های جریان حاکم در ایران در صدد اعمال فشار بر محمد خاتمی و بنیاد باران هستند.
گزارش همکارم مراد ویسی رو می‌شنیدید درباره اظهارات اخیر معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد در ایران.
به رادیو فردا گوش میکنید.
توجه، علامتی که همه کنی میشنوید اعدام خطر یا وضعیت قرمز است.
یک جنگ، صدها هزار قربانی، 30 سال بعد.
بوی آتیش و سوختنی ها و سر و انگشت و دست و اینا جدا دیگه دیگه شده سوار ماشین میکردن.
رشته برنامه های ویژه رادیو فردا درباره جنگ
هر شب ساعت 8:30 به وقت تهران. تکرار برنامه 9 صبح و 4 بعد از ظهر روز بعد. سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید در مجله شبانگاهی. تا این لحظه ساعت 21:20 است در تهران و فرصتی هم هست که با هم تعدادی از پیام‌های شما رو که همکارانم آماده کردن در اتاق فرمان با هم بشنویم.
8 سال جنگ، صدها هزار کشته، هزاران معلول، ویرانی شهرها، آوارگی مردم. چرا جنگ را ادامه دادند؟ تا پوششی باشد برای جنایاتشان، همچون اعدام‌های هزار هزار نفری و ترورها در داخل و خارج کشور و همچنین فریب مردم و مشغول کردن آنها به مشکلات جنگ، تا مردم متوجه نشوند که اسیر نظامی دیکتاتوری فاشیستی شدند و حکومتیان بتوانند پایه حکومتشان را محکم کنند. حال میگویند چرا از حکومت ناراضی هستید؟ پس بدانید که یکی از دلایل نارضایتی ملت ایران هم همان جنگ 8 سال است.
ما تا اونجایی که یاد داریم ایرانی خودش ایران ساخت و خودش ایران ساز باید باشد و هستن هم دیگه. منتها حکومت ما یه جوری که اگر کسی دست بلند کرد یه دستی بلند میکنه دو دستش خط میکنه به عنوان مفسد فرارض و محارب با خدا و محارب با بنده خدا. اگر این ملت هوشیار باشن درست فکر بکنن میتونن مملکت خودشون را نجات بدن.
سلام آقای، کشور سنت وینسنت کجاست؟ یا احمدی نژاد اینا رو از کجا پیدا میکنه؟ الان هر چی کشور بزرگ با همون لج افتاده، اون وقت آقای احمدی نژاد نمیدونم این کشور رو از کجا پیدا میکنه. مارکوپولو باید بهش بگیم.
میخواستم ببینم چرا به کشورهای عربی آمریکا سلاح میفروشه، جلوگیری نمیکنه، ولی یه روسیه میخواست یه چند تا سلاح بده یا نده به کشور سوریه، همه دادتون بالا اومد، اونا رو حساب نمیکنین، این یه دونه حساب میکنین. خواهشمندم اینه در رادیو پخش کنین که همه مردم بشنون که آمریکا واقعیت بجز سیاستش دوگانه است، به خدا برای این دوگانگی درستش کرد دیگه برای هیچی درستش نکرد. و سلام.
آقای احمدی نژاد، چرا کشور ایران که این همه ثروت داره بیشتر مردمش نیازمندن؟ با تشکر.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-02-21-12-41-13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
بسیار خوب، حالا نوبت میرسه به بازپخش برنامه مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران، برنامه که روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه در بخش بامدادی رادیو فردا پخش میشه. این برنامه کاریست از همکار ما در رادیو فردا، مراد ویسی.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
فردا میشن به گفتگو کردن که بهترین
فرصت برای زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا می‌کنند.
ما فردمون برمن.
سلام، فردا 31 شهریور سال روز آغاز رسمی جنگ ایران و عراق است. در برنامه گذشته تحولات 8 ماهه پیش از شروع جنگ ایران و عراق را مرور کردیم. تحولاتی که از درگیری‌های مرزی شروع شد و به پاره کردن قرارداد 1975 الجزایر توسط صدام حسین رئیس جمهوری عراق منجر شد.
عندما نعتبر اتفاقية 6 آذار لعام 1975 ملغاة من جانبنا.
5 روز پس از این اقدام صدام حسین، نیروهای ارتش عراق حملات گسترده خود به ایران را آغاز کردند. از ساعت 14 روز 31 شهریور 192 فروند هواپیمای عراقی وارد فضای ایران شدند و به فرودگاه‌ها، پایگاه‌ها و مناطق مسکونی 8 شهر از جمله تهران، تبریز، همدان، کرمانشاه، اهواز، دسفول و سنندج حمله کردند. روایت‌های مستندی وجود دارد که صدام حسین در آغاز حمله شخصاً بر شروع حملات هوایی به ایران نظارت کرده است. صدام پس از این حملات مردم شهرهای مرزی ایران را مورد خطاب قرار داد و از پیروزی قریب الوقوع عراق در جنگ سخن گفت.
ایها المتعددون في المحمره ومشارف عبادات والاحواز والخفاجي وفي الحويز وعلى مشارف الشوش ودلفور أيها الرابضون في مواقعكم في مهران وسومار وقصر شيرين وعلى مشارف جيلان وسربي الزهر وفي وعلى هضاب موسود.
اما در جبهه زمینی نوک پیکان حملات ارتش عراق دو منطقه بود. نخست پیشروی محدود در غرب ایران و تصرف مناطقی از استانهای کرمانشاه و ایلام. بر این اساس عراق در ابتدا به سمت تصرف پاسگاه‌های مرزی در سومار و نفتشهر در استان کرمانشاه رفت. هدف اصلی عراق در این منطقه رسیدن به ارتفاعات استراتژیک بازیدراز بود که بر سه شهر گیلان غرب، قصر شیرین و سرپل ذهاب مشرف بود. به همین دلیل دو لشکر عراق، یکی از دشت ذهاب و یکی از منطقه گیلان غرب، وارد خاک ایران شدند و در همان ساعات اولیه جنگ قله بازی دراز را در حومه سرپل ذهاب اشغال کردند. در جبهه میانی و در منطقه ایلام عراق پیشروی بیشتری داشت و شهرهای مهران و دهلوران را مورد حمله قرار داد و در مناطقی چون میمک به طور گسترده‌تری وارد خاک ایران شد. اما تمرکز اصلی حملات لشکرهای عراق بر اشغال خوزستان بود. لشکرهای عراق به سوی خرمشهر، آبادان و اهواز و شهرهای کوچکتر استان خوزستان که از نظر دولت صدام حسین عربستان خوانده میشد، به حرکت درآمدند. هدف اولیه این لشکرها این بود که پس از تصرف شهرهای مانند خرمشهر، آبادان، اهواز، سوسنگرد و بستان به ساحل رودخانه کارون برسند و از آن عبور کنند. در فعل انفعالات بعدی، در حالی که خرمشهر همچنان مقاومت میکرد، آبادان به محاصره درآمد و اهواز نیز در تیررس مستقیم توپخانه عراق قرار گرفت. ولی در نهایت خرمشهر پس از 34 روز مقاومت سقوط کرد، ولی آبادان و اهواز علی‌رغم گلوله باران مداوم ارتش عراق به مقاومت خود ادامه دادند. یکی از سوالات مهمی که ممکن است به تحولات روزهای آغازین جنگ برگردد این است که چرا ارتش ایران نتوانست پیشروی‌های اولیه عراق را متوقف کند. ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور وقت و فرمانده کل قوا در آن زمان معتقد است دلیل این وضعیت ضربات وارده بر لشکر 92 اهواز یعنی لشکر مدافع خوزستان در تحولات داخلی ایران بوده است.
از اون ارتش خوزستان تمام کادر افسریش در زندان بودن، حتی بخشی از درجه داران در زندان بودن.
اولین بخشی از نیروهای مسلح ایران که توانست بلافاصله به حمله عراق پاسخ دهد نیروی هوایی بود. با وجود حمله 31 شهریور عراق به فرودگاه‌های عمده ایران، نیروی هوایی ایران روز بعد به این حمله پاسخ داد و 195 فروند هواپیمای رزمی ایران در عملیات انتقام وارد خاک عراق شدند و اهدافی را در سراسر عراق بمباران کردند و چنین شد که از روز بعد دامنه جنگ گسترده‌تر شد، جنگی که 8 سال بین ایران و عراق به طول انجامید. ابعاد مختلف این جنگ 8 ساله را شما می توانید در سلسله برنامه‌های ویژه‌ای که این روزها همکاران ما در رادیو فردا آماده کرده‌اند بشنوید.
از ساعت 10 شب تا 5 بامداد صدای رادیو فردا را می توانید روی طول موج‌های کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز، ردیف 41 متر برابر با 7580 و 7250 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 49 متر برابر با 5830 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را پخش می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره فرکانس‌های تازه ما روی امواج کوتاه به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران رو شنیدید، کاری از همکارم مراد ویسی. با این برنامه مجله شبانگاهی ما هم به لحظه های پایانی خودش میرسه. از اینکه با ما بودید خوشحالیم و اگر بخواهید که نقد و نظرهای خودتون رو هم برای ما و بقیه شنوندگان رادیو فردا ثبت کنید میتونید با شماره 2042-02-21-12-41-13 در پراگ و 201-202-82-87-220 در واشنگتن تماس بگیرید. اگر که بخواید برای ما پیامک یا اسمس هم بفرستید 20420-603-87-41-50 منتظر شماست. ما همیشه آماده شنیدن نظرهای شما هستیم.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه آمریکا از چین خواست قطعنامه های تحریم ایران و کره شمالی را رعایت کند. آمریکا احتمال آزادی ایرانیان زندانی در این کشور را در قبال آزادی اخیر یک شهروندش رد کرد. حزب حاکم کره شمالی هفته ی آینده برای انتخاب هیئت عالی رهبری این کشور تشکیل جلسه می دهد. ساعت 21:30 9:30 شب است به وقت تهران. درود بر شما شنوندگان خوب رادیو فردا. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در دیدار با یانگ جی چی وزیر خارجه چین از پکن خواست تا قطعنامه‌های تحریم ایران و کره شمالی را رعایت کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که خانم کلینتون به وزیر خارجه چین گفته است افزایش فشار بر ایران و کره شمالی لازم است تا آنها به مذاکرات هسته‌ای بازگردند. وزارت خارجه آمریکا احتمال آزاد شدن ایرانیان زندانی در این کشور را در قبال آزادی سارا شورد شهروند این کشور رد کرد. سارا شورد اخیراً پس از 14 ماه زندانی بودن در تهران بدون تفهیم اتهام با پرداخت $500,000 وثیقه آزاد شد. به گزارش خبرگزاری کره شمالی، حزب حاکم این کشور هفته ی آینده 28 سپتامبر برای انتخاب هیئت عالی رهبری این کشور تشکیل جلسه خواهد داد. این خبر در حالی اعلام می شود که بر پایه گزارش ها کیم یونگ ایل رهبر 68 ساله کره شمالی اخیراً سکته مغزی کرده است. برخی گزارش ها حاکی است که او همچنین به دلیل بیماری کلیه نیاز به دیالیز دارد. گفته می شود که در کنفرانس آینده ی حزب حاکم کره شمالی احتمالاً به جوانترین پسر کیم یونگ ایل عنوانی رسمی داده خواهد شد. شنوندگان جان، از اینکه رادیو فردا را برای شنیدن برگزیده اید سپاسگزاریم. اگر این روزها شنونده رادیو فردا بودید، حتما می‌دانید که همکارانم ویژه برنامه‌هایی را به مناسبت 30 سال روز جنگ 8 ساله ایران و عراق تهیه کردند که حال نوبت به آن می‌رسد که نخستین برنامه از ویژه برنامه‌های جنگ 8 ساله ایران و عراق را که حاصل تلاش‌های همکارم نیوشا بقراطی است را بشنوید. با هم می‌شنویم نخستین برنامه از سلسله ویژه برنامه‌های جنگ 8 ساله ایران و عراق.
توجه علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است.
یک جنگ، صدها هزار قربانی، 30 سال بعد. با بیش از 200,000 کشته، صدها هزار مجروح و میلیون ها آواره، پرهزینه ترین فاجعه انسانی تاریخ معاصر ایران، طولانی ترین جنگ کلاسیک قرن بیستم، 30 سال پس از آغازش، همچنان شاید بیش از آن که واقعه ای تاریخی به شمار رود، مفهومی است آمیخته با ارزش ها و ضد ارزش های ایدئولوژیک. مفاهیمی که در 3 دهه بعد به سیاست ایران شکل داد، شعارها را برگزید، جبهه گیری ها را رقم زد و در بنا نهادن شالوده اصلی حکومت امروز تهران نقشی انکارناپذیر ایفا کرد. 8 سالی که در ورای سیاست ورزی ها و جناح بندی ها برای جبهه و کوچه و خیابان ایران مفهومی ملموستر و سهمگین تر داشت. مفهومی آغشته به خون، آغشته به غرش انفجار و آغشته به بوی آتش.
بوی آتیش و سوختنی ها و بو پلاستیک ها و بو کاغذ ها و بو خونه هایی که داشت رو هوا می رفتن.
سر و انگشت و دست و اینا جدا، یعنی تیکه تیکه شده سوار و ماشین می کردن.
ایچی سود بقیه 3000 بورد بود که امشون بند خدا که ازخاله شدن.
من خواهد که مثلا لال شد وقتی سحنه رو دید.
بوی خاک و بارود.
بوی خاک و باروتی که از آن 31 شهریور ماه در واپسین روز تابستان تفته جنوب تاریک ترین سالهای ایران را رقم زد. حمله ارتش حکومت بعث عراق با فرماندهی صدام حسین به خاک ایران. آنچه برای آن سوی مرزی ها قادسیه صدام بود و در این سو دفاع مقدس.
آهنگ دل آهنگ دل تکنی برنا ناله حد و آتک می برنا اتفه ی دل دل تکت تو خاندنی تا عبد این اکب و این دل خاندنی
مرکز در دست و کانون شراب شال فرد و شال سوگ و شال خواب اتفه یک سهرا جون در چنگ دو یک نیه.
اکنون پس از 30 سال نخستین پرسش ها شاید همان پرسش های آشنا باشد. آیا همه چیز از همان 31 شهریور ماه 59 آغاز شد؟ سرچشمه ها کجا بود؟ و روایت ها از آغاز جنگ چیست؟ شهرام چوبین، مدیر بخش تحقیقات در مرکز مطالعات امنیتی سوئیس، روایت جمهوری اسلامی از جنگ 8 ساله ایران و عراق را این گونه توصیف می‌کند.
I think it is time to look at the Iran-Iraq war again, not just because 30 years have passed.
اگر بخوایم به روایت جمهوری اسلامی از چگونگی آغاز جنگ بپردازیم، روایت جمهوری اسلامی اینه که جنگ بر ما تحمیل شد و هدفش خفه کردن انقلاب اسلامی بود. اینکه ایران در برابر دنیا تنها بود و ایرانی‌ها متحد بودند، اینکه جسارت و شجاعت بی‌نظیری از خودشون به خرج دادن، شهید شدن، مطیع رهبری بودند و در مجموع فصلی از حماسه مقاومت رو خلق کردند. در این نوع نگاه ایران قربانی بود و همینطور قهرمان. بر اساس این تحلیل جنگ ایران رو قدرتمند کرد و به اخلاص رسوند. دنیا هم علیه ایران دست به یکی کرد، اما سرانجام موفق به سرکوب و نابود کردن انقلاب اسلامی نشد. این روایت جمهوری اسلامی از چگونگی آغاز جنگ و ادامه اون.
تنش میان ایران و عراق از سالها پیش آغاز شده بود، از دهه ها پیش، و با یکی از کلاسیک ترین فرم های اختلاف میان کشورهای همجوار، اختلافات مرزی. اختلافاتی که در نهایت به نظر می رسید با امضای قرارداد الجزیره میان بغداد و تهران و با تعیین خط مرزی آبی در شط العرب اروندرود حل شده است. تنشی که اما به گفته بهمن آقایی دیبا، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا که در آن سالها به عنوان دیپلمات در وزارت خارجه مشغول به کار بود، تنها آتشی بود زیر خاکستر.
یک زمینه برمیگشت به روابط بین دو کشور از زمان شاه و به خصوص مسئله قرارداد 1975 که در اون ایران موفق شده بود عراق رو در واقع وادار بکنه که بپذیره که خط تالبگ یا خط الغرب یا ژرفاب مرز آبی بین دو کشور باشه در شط العرب یا اروندرود. این موضوع اصلا مطلوب نبود برای عراق و در واقع علت این که دولت عراق در خصوص شخص صدام حسین این ترتیبات رو پذیرفته بود این بود که ایران با همکاری کردهای عراقی فشار بسیار زیادی رو بر عراق وارد میکرد و حکومت صدام در واقع در شرف سقوط بود موقعی که شرایط مربوط به قرارداد 1975 رو قبول کرد. حالا تو شرایطی که راجب تالبگ ایران پیشنهاد میکرد و اون رو در واقع مجبور کرد که عراقی‌ها بپذیرن، چیزی غیر از همون اصل تالبگ که در حقوق بین‌الملل برای اکثر مرزهای آبی بین کشورها پذیرفته شده نبود. ولی به هر حال عراقی‌ها هیچ وقت از این موضوع راضی نبودند و من خاطرم هست که دیپلمات‌های ایرانی که اون زمان درگیر انعقاد این قرارداد بودند میگفتند که به شدت عراقی‌ها از این موضوع ناراحت و متأثر هستند.
با گذشت بیش از 1 سال از انقلاب 57 و در شرایطی که قهر و خشم انقلابیون تمامی پایه‌های قدرت پهلوی را در هم شکسته بود، در طوفانی از کشمکش‌های سیاسی داخلی و تنش‌های خارجی، صدام حسین رهبر وقت عراق دست آخر موقعیت را مناسب دید تا یک بار برای همیشه زخم دیرینه را التیام دهد. التیامی که شاید اما گمان نمی کرد خود تبدیل به زخمی عمیق‌تر و آتشی پرزبانه تر شود. انوش احتشامی، رئیس دپارتمان امور بین الملل در دانشگاه دورهام بریتانیا، یکی از دلایل اصلی عزم صدام حسین برای حمله به ایران را شرایط متأثر از انقلاب می‌داند.
I think you can find the roots of the Iran-Iraq war in a number of geopolitical developments and these are classic if you like to
پیش از جنگ ایران و عراق رو باید در شماری از تحولات ژئوپلیتیک دنبال کرد که البته در یک انقلاب عناصر و مؤلفه‌های همیشگی و کلاسیک محسوب می‌شوند. عناصری که ایران در یک سال پس از انقلاب درگیر اونها شد، مثل هر انقلاب دیگری در پی تغییر اساسی فرمول‌های سیاسی و اجتماعی کشور بودند. شالوده سیاسی ایران تا پیش از انقلاب نظامی پادشاهی، طرفدار غرب، همپیمان با کشورهای امیرنشین و طرفدار غرب منطقه خلیج فارس و در تعارض با حکومت بعث عراق بود که از حمایت شوروی بهره می برد. انقلاب ایران تقریبا چیدمان تمامی این سیاست ها را عوض کرد و همچنین تمامی برداشتی را که همسایه های ایران از کشور داشتند. گذشته از این مسئله، هر انقلابی به خودی خود نیروی ویرانگر به حساب میاد و سالها طول میکشه که یک انقلاب ویرانگری خودش رو اصلاح کنه و به نظامی نو برسه. در فرانسه، آمریکا، روسیه، چین، در هر کدوم از این کشورها دست کم یک نسل طول کشیده تا وضعیت به حالت عادی سازی روابط با همسایه ها برسه. باز هم گذشته از این مسئله و در مقام سوم، رژیمی که در پی انقلاب در ایران به قدرت رسید، نسبت به غرب، شرق، بسیها، تندروهای عرب و نظامهای پادشاهی رویکردی خصمانه داشت. این حکومت دنبال راه دیگه‌ای بود، راه اسلامی. در سوی دیگر جریان، عراق هم با سقوط نظام پادشاهی در ایران خودش رو در موقعیتی طلایی می‌دید تا با ضعیف شدن ایران به اصطلاح با همسایه خودش تسویه حساب کنه. با توجه به هرج و مرج حاکم بر ایران از دست رفتن اقتدار نظامی و از بین رفتن حمایت‌های غربی‌ها از تهران، رژیم عراق محاسبه کرده بود که با یک حمله همه‌جانبه کوپنده و کوتاه می‌تونه حکومت تهران رو ساقط کنه و خودش رو به عنوان قدرت منطقه‌ای به تثبیت برسونه.
خلأ قدرت، زخم دیرین و عدم حمایت جهانی. آیا تمامی زمینه‌ها همین بود؟ آیا این معادله یک طرفه بود که در آن صدام حسین بدون انگیزش متقابلی از سوی ایران قصد کرد تا این همسایه شرقی و رقیب تاریخی را از صحنه بیرون کند؟ بهمن آقای دیبا، دیپلمات سابق:
تمام قضیه این نیست. بعد از انقلاب و سقوط نظام شاهنشاهی در ایران، صدام به این موضوع هم ایراد داشت که حکومت جدید در مسائل مربوط به عراق دخالت میکنه و سعی داره که چیزی که اون موقع حالا بهش میگن صدور انقلاب رو انجام بده و به خصوص با توجه به حضور گسترده جیان در عراق، این موضوع برای صدام حسین همونطور که الان میبینیم که این موضوع چقدر اهمیت داره، در اون موقع بسیار نگران کننده بود. و من خاطرم هست که حتی یه بار من خودم در جلسه‌ای در سازمان ملل بودم و در یک جلسه شرکت داشتم. سفیر عراق که من در موقع در حدی نبودم که سفیر عراق با من صحبت کنه، ولی خود سفیر آمد پیش من و گفت که دخالت هایی که انجام میگیره باعث جنگ میشه و به اصطلاح یه نوعی نگرانی های خودش رو خیلی روشن در این زمینه مطرح کرد.
انقلابی با رهبری مذهبی شیعی در مجاورت رقیبی سنتی با حکومت برآمده از سنیان و جمعیتی که 60 تا 65 درصد آن را شیعیان تشکیل می‌دادند، به وضوح زنگ خطری بود برای حکومت بعث صدام حسین. و این هراس به گفته ناخدا حمید احمدی که مشاورت نظامی جنگ را از آغاز تا آزادسازی خرمشهر عهده‌دار بود، با تأکید چند باره شخص آیت الله خمینی بر لزوم گسترش انقلاب به خارج از مرزها، رنگ و بوی جدی تر یافت.
22 بهمن 58 یعنی سالگرد انقلاب، سال اول، آیت الله خمینی میگه ما باید به هر قیمت شده انقلاب خود را به تمام ممالک اسلامی و تمام جهان صادر کنیم. همچنین 4 ماه قبل از حمله نظامی عراق به ایران، یعنی در روز 31 اردیبهشت 59 در نشریاتم چاپ شده، وقتی از قم وارد جماران می شود، آقای خمینی عبارت به کار می بره: شما باید اسلام را به پیش ببرید و انشاءالله اسلام را به تمام دنیا صادر کنید و قدرت اسلام را به تمام ابرقدرت ها بفهمانید. خب این اظهارات آیت الله خمینی صرفا در سطح شعار و تبلیغ نبود، بلکه در همون ماهای نخست در منطقه وارد عمل شدند. به عنوان مثال، حجت الاسلام مهری در کویت و مدرسی در بحرین به سمت امام جماعت انتخاب میشند. در 7 اسفند 57، یعنی 2 هفته بعد از انقلاب، هیئتی از شیعیان کویت به دیدار آیت الله خمینی میرند و آقای مهری هم همونجا هست. آیت الله خمینی در آنجا به لزوم تشکل کشورهای اسلامی زیر یک پرچم تاکید میکنه و صریحا میگه یک دولت بزرگ اسلامی باید بر همه دنیا غلبه کند. اینها زمین سازی هایی بوده که کشورهای منطقه را به وحشت واداشته.
روایات از ماهای پرتنش بین فروردین 58 تا تابستان 59 گوناگون است. روایاتی که اما برایند آن نشان دهنده خصومتی است که در هر دو سوی شط العرب اروندرود جریان داشته است. بر اساس یکی از همین روایات و آنگونه که ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهور ایران پس از انقلاب میگوید، آیت الله خمینی در همان ماهای نخست به پیشنهاد عادی سازی روابط از سوی صدام حسین دست رد زد.
آقای صدام حسین اول انقلاب یک نفر رو فرستاد پیش آقای خمینی. اون نفر هم نوه مرحوم است ابوالحسن اصفهانی، مرجع معروف شیعه است که به اصطلاح استقلال عراق هم قائدش اوست. او آمد و به آقای خمینی پیغام آقای صدام آورده بود که گذشته ها رو فراموش کنیم، ما آماده ایم و همسایه خوبی باشیم برای شما و همکاری کنیم با شما در مبارزه بر ضد امپریالیسم و این حرفا. با اون آقا با هم رفتیم پیش آقای خمینی که این آقا صدام این پیغام میده. ایشون گفت به این که نه، این آقا در حال سقوط است، 6 ماه بیشتر اونجا نیست و میخواد از ما مشروعیت بگیره. به اصطلاح دعوت او رو به دوستی و اینها نپذیرفت.
اما این شاید تنها یک روی سکه باشد. بنابر روایات دیگر، همزمان حکومت صدام حسین سرگرم ایجاد زمینه‌های ناآرامی و نهایتاً تجزیه خوزستان بوده است. روایت دریادار احمد مدنی، وزیر دفاع و فرمانده نیروی دریایی در کابینه موقت مهدی بازرگان که در آن دوران با حفظ سمت استاندار خوزستان نیز بود، شاهدی بر این مدعا است. او در گفتگویی که 10 سال پیش با رادیو فرانسه داشت، وضعیت خوزستان را در آن روزها این گونه توصیف می‌کند.
ما در وضعی قرار داشتیم، یعنی کشورمون در خاورمیانه که بیشتر همسایگانمون دلشون می‌خواد ما تکه تکه بشیم، دلشون می‌خواد یه ایران قوی وجود نداشته باشه. این بود که در آغاز انقلاب این دسیسه‌ها بود، نه تنها در خوزستان، در سراسر ایران. بعد مسئله ای که گاهی به لحاظ نیروی دریایی سری میزدم و خوزستان میدیدم که تحریکاتی میشه از سادگی بعضی از مردم به عنوان پان عربیست داره بهره برداری میشه برای جدایی خوزستان از ایران. ما متاسفانه درون مرز اومده بودیم آب با آسیاب دشمن میریختیم، یعنی به خودی و ناخودی بخش بندی کرده بودیم. نظاممون این کاری کرده بود، نظام ولایت فقیه این کاری کرده بود، یه کاری کرده بود که بیگانم بتونه تنپاشیاشو بکنه. این تحریکات در خوزستان ادامه داشت و بندم به شادروان بازرگان اطلاع میدادم که اونجا این تحریکات هست، خوزستان اسوندار نداره، یه اسوندار قوی لازم داره. ایشون گفتن خب حالا پس خودت بلند شو برو خوزستان و مسئولیت اونجا رو داشته باش. اونجا که موقع رفتم البته این آشوب وجود داشت. در خود منطقه اینا این تلاشای خودمختاری و این نغمای خودمختاری رو که در حقیقت عنوانش بود خودمختاری، در حقیقت جدایی خوزستان از ایران بود، این رو خیلی تقویت میکردن، پشتیبانی میکردن، همه جا تبلیغ برش میکردن. حتی من یادم موقعی که یه شروعی اونجا را افتاد و چند تایی رو ما دستگیر کردیم، من شرط آزادی رو برای اونایی که دستگیر شد بودن این قرار دادم که یا به لهجه عرب خوزستانی عربی صحبت کنن و اگر این چنینی بود آزاد می شدن، اگر جز این بود معلوم می شد که تحریکاتی در کار. و بعد اتفاقا از اونها جمعی بودن که اصلا عربی بلد نبودن، یه سری ایرانی بود، یه سری عراقی بود. می دیدیم لابلاشون باز عوامل اطلاعاتی وجود داره، به نام آموزگار عوامل اطلاعاتی می دیدیم وجود داره. خواب به اصطلاح جمهوری خوزستان رو در سر می دیدن، اونجا اینا کمکشون می دادن به طریقی.
روابط دوره‌ای از افول شدید را طی می‌کند. در بهار 59 ایران روابط دیپلماتیک را با عراق تا حد کاردار تنزل می‌دهد. 2 ماه بعد طارق عزیز معاون نخست وزیر عراق هدف یک سوء قصد نافرجام قرار می‌گیرد. عراق انگشت اتهام را به سوی ایران نشانه می‌رود. وضعیت وخیم‌تر می‌شود. وخامتی که به گفته شهرام چوبین تحلیلگر سیاسی در ژنو با چاشنی تنش‌های جهانی نیز همراه بود.
در ماه و سالهای اخیر روایت متفاوتی هم از آغاز جنگ به گوش میرسه. ایران نه تنها سرگرم افزایش گستره نظامی خودش بود، بلکه با گروگانگیری در سفارت آمریکا بین خودش و غرب فاصله انداخت. این وضعیت باعث شد تا بعضیا فکر کنند غرب صدام حسین برای حمله به ایران چراغ سبز نشون داده، اما این مسئله حقیقت نداره. مدارک موجود نشون میده که آمریکا به دولت بازرگان هشدار داده بود که صدام حسین مشغول طراحی حمله به ایرانه، ولی فکر نمی‌کنم که این هشدارها به مقامات امنیتی منتقل شده باشه.
یکی از عمده مسائلی که همواره در سالهای پس از جنگ محل بحث و جدل قرار داشته، میزان آگاهی مسئولین وقت ایران از تصمیم صدام حسین و احتمال پیشگیری بوده است. بر اساس یکی از روایات رسمی جمهوری اسلامی، فرماندهان سپاه پاسداران در اواخر مرداد ماه 59، حدود یک ماه پیش از آغاز جنگ، در جلسه‌ای که در اتاق جنگ کرمانشاه برگزار شد، گزارشی را مبنی بر شواهد احتمال حمله عراق به ابوالحسن بنی صدر، رئیس جمهور وقت، تحویل می‌دهند. بر اساس روایت جمهوری اسلامی، آقای بنی صدر در همان جلسه این گزارش و احتمال حمله را از اساس رد می‌کند. ابوالحسن بنی صدر 30 سال بعد در گفتگو با رادیو فردا چنین مسئله ای را تکذیب می‌کند.
عرض کنم این دروغی است که از کودتای خرداد 60 بدین سو بخشی از این کودتاچی ها در سپاه و این مولاتاری ها ساختن، اونم برای اینکه واقعیت 180 درجه وارونه کنن. ماجرا از این قرار است که اداره اطلاعات ستاد ارتش گزارشی به من داد حاکی از اینکه عراق آماده حمله به ایران می شود. ذیل او من نوشتم که این گزارش را ببرید نزد آقای خمینی و شفاهن هم به او توضیح بدید. رفتند و توضیح دادند. بعد من آقای خمینی رو دیدم، گفتم خب اینا آمدن گزارش دادن، چه میفرمایید؟ گفت اینا رو من باور ندارم، هیچ کس به ایران حمله نخواهد کرد، این دروغ ها رو ارتشی ها برای این میسازن که پای آخوند رو از ارتش ببرن.
اما گذشته از تمامی این اتهامات و رد اتهامات، آنچه که شمار زیادی از صاحب نظران سیاسی بر آن توافق نظر دارند، اصل قابل پیش بینی بودن جنگ است. بهمن آقای دیبا، تحلیلگر سیاسی در آمریکا.
اولا من آقای آیت الله خمینی رو به عنوان یک شخصی که وارد به مسائل بین المللی و توازنهای نظامی و غیره نمیدونم و معتقد هستم که کارهایی که او میکرد تا حدود زیادی متکی بوده به مطالبی که افرادی که در اطراف او بودن به او تغذیه میکردن و بر اساس اونها عکس العمل نشون میده. جمعه دیگه قضیه این هستش که با توجه به قرائنی که از قبل وجود داشت، این خصومت تاریخی و سودانی که بین دو کشور وجود داشت که حتی در زمان شاه هم تا به اصطلاح لبه جنگ پیش رفت، در چندین مورد افرادی که میگن که احتمال این وجود نداشت به نظر من واقع بین نیستند. وضعیتی که در اون موقع وجود داشت، خصوص بعد از حوادثی مثل موضع‌گیری های ایران در مسائل منطقه و دخالتش نه تنها در مسائل عراق بلکه در مسائل سایر کشورهای منطقه و درگیری هاش با کشورهای بزرگ و به خصوص مسئله گروگانگیری در سفارت آمریکا و بروز علاقه خصومت گسترده بین دو کشور، اینها همه جوی رو ایجاد کرده بود که به نظر من بروز جنگ کاملا مشخص بود و هر کس که این رو تکذیب میکنه واقع بین نیست.
درگیری های لفظی و سیاسی در بهار و تابستان 59 رفته رفته به سوی درگیری های مسلحانه پراکنده پیش می رود. حکومت مرکزی ایران که پرتنش در این روزهای درگیری با اپوزیسیون داخلی را پشت سر می گذارد، در مرز عراق با نیروهای مخالف کرد درگیر می شود و تبادل آتش در مواردی به خاک کردستان عراق می رسد. رویدادی که به گفته سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه استکهلم، چاشنی و بهانه دلخواه صدام حسین را برای هدفی بزرگتر فراهم می کند. کنترل شط العرب، اروندرود، اشغال سه جزیره ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک به نیابت از امارات متحده عربی و زمیمه کردن خوزستان به خاک عراق.
قرارداد الجزیره در 1975 از دیگه عراق یک قرارداد تحمیلی بود و احتمالا همینجور هم بود، ضمن اینکه نظر حقوقی ایران کاملا نظر صحیح بود، ولی عراقی ها با میل این قرارداد را نپذیرفتند و بنابراین در اولین فرصتی که تونستن قرارداد ملغا کردن. ولی صرف نظر از اون مسئله، مسائلی که منجر به شروع جنگ شد در واقع تحولات
دیگه‌ای بود که زمینه لازم رو برعه داد. از جمله مشکلات ایران در بعد انقلاب در کردستان بود و اینکه در دو طرف مرز کنترلی مثل سابق نبود و ایران مثل همین کاری که الان هم گهگاه در ماهای اخیر سالهای اخیر به مراتب انجام داده، حرکات ایزایی در اون طرف مرز انجام میداد علیه کردها. و خب اینا همه بهانه شد برای اینکه عراق این درگیری های کوچیک مرزی رو بهانه برای حمله همجانبه بکنه.
در اواسط شهریور 59 عراق سه پاسگاه ایرانی را که به اعتقاد صدام حسین متعلق به کشورش بود تصرف می‌کند. دامنه تبادل آتش تا قصر شیرین و اطرافش ادامه می‌یابد. در 26 شهریور ماه 59 پتک آخر فرود می‌آید. رهبر وقت عراق در اقدامی تاریخی قطعنامه 1975 الجزیره را در مقابل دوربین‌های تلویزیون پاره پاره می‌کند و رسماً آن را به صورت یک طرفه ملغا می داند. و در نهایت 31 شهریور ماه 59 فرا می رسد با حمله همه جانبه ارتش عراق به خاک ایران تا شاید دست آخر رویای فروخورده صدام حسین ایستادن بر سکوی اول قدرت منطقه ای را واقعیت بخشد.
توجه علامتی که همه کنی می شنوید اعلام خطر یا وضعیت رمز و معنی و مفهوم آن
پرسش اینجاست که آیا درگیری‌های مرزی بر اساس موازین حقوق بین الملل می‌تواند دلیلی مشروع برای آغاز جنگ کلاسیک به شمار رود؟ سعید محمودی:
اصلا یک اجماعی بین تمام حقوق‌دانان بین الملل هست که درگیری‌های مأموری مرزی 10 نفر سرباز از این ور نمی‌دونم 20 نفر از اون ور تیراندازی بکنن با هم درگیر بشن، اینا هیچ کدوم ایجاد حق دفاع مشروع به مفهوم اینکه شما به صورت کامل نیروهای نظامی تو رو علیه کشور دیگه وارد عمل بکنید نمیشه. ضمن اینکه بین ایران و عراق در مورد مسئله شروع جنگ هنوز اختلاف نظر هست و ایران نظرش اینه که این جنگ در 31 شهریور شروع شده، عراقی ها نظرشون این است که در 13 شهریور و با بمباران مناطق کردنشین انجام شده از طرف ایران شروع شده. نظر عمومی که چند مورد در سازمان‌های بین‌المللی هم تایید شده این است که عراق آغازگر جنگ بوده، هم آقای خاوی پرزدوکویار گزارش اینو داده، هم دیوان عالی بین‌المللی لاهه در قضیه سکوهای نفتی به این مسئله تاکید کرده و دبیرکلهای بعدی از جمله آقای کوفی انان هم لااقل دو بار این مسئله رو به طور شفاف ذکر کرده.
مشروع یا غیر مشروع، ساعت 12 ظهر 31 شهریور ماه به وقت بغداد برهه‌ای شوم را در تاریخ ایران رقم زد. با دستور مستقیم مرکز فرماندهی جنگ در بغداد، 192 جنگنده و بمب‌افکن عراقی طی چند ساعت آسمان مهمترین فرودگاه‌های کشور از جمله مهرآباد و نوژه را فرش می‌کنند و تهران، اهواز، سنندج، تبریز، کرمانشاه، اصفهان، بوشهر و دسفول را زیر آتش خود می‌گیرند. چند ساعت بعد 12 لشکر زمینی عراق از مرز پرتنش دو کشور در غرب و جنوب می‌گذرند تا خاک ایران پس از دهه‌ها بار دیگر با چکمه‌های بیگانه آشنا شود. خاکی که در 8 سال بعد میزبان طولانی‌ترین جنگ کلاسیک قرن 20 می‌شود تا خون گرم صدها هزار نفر از نگاهبانانش را در خود فرو خورد.
آنچه شنیدید نخستین برنامه از سلسله برنامه‌های ویژه‌ای است که به مناسبت 30 سال روز جنگ 8 ساله ایران و عراق همکارم نیوشا بقراطی برای شما تدارک دیده است. با ما تماس بگیرید و از خاطرات تلخ و شیرینتان از جنگ 8 ساله ایران و عراق بگویید. برای اینکه به ما زنگ بزنید و خاطراتتون رو با ما شریک بشید، با این شماره تماس بگیرید: 20 42 02 21 12 41 13. منتظر تماس شما و شنیدن صدای گرم شما و خاطراتتون از جنگ 8 ساله ایران و عراق هستیم. با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.